ای کاب زندگانی من در دهان توست، تیر هلاک ظاهر من در کمان توست. گر برقعی فرو نگذاری بدین جمال، در شهر هر که کشته شود در زمان توست. تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب، کین مدح آفتاب نه تعظیم شان توست. گر یک نظر به گوشه چشم ارادتی با ما کنی و گر نکنی حکم از آن توست. هر روز خلق را سر یاری و صاحبی است، ما را همین سر است که بر آستان توست. بسیار دیده ایم درختان میوه دار، زین به ندیده ایم که در بوستان توست. گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم، من ای که می رود گناه از باغبان توست. بسیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت، نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست. با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی، ای دوست همچنان دل من مهربان توست. سعدی به قدر خیش تمنای وصل کن، سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. ای کاب زندگانی من در دهان توست. کاب همون که آبه. ای کسی که آب زندگانی من، یا به عبارتی آب حیات من، در دهان تو هست. آب حیات هم همون آبیه که راجبش بکنم جلسه پیش صحبت کردیم، که آب خضر هم بهش میگن و آبیه که هر کی از اون بنوشه جاودانه میشه و نیستی و مرگ بر او دیگه راه نخواهد داشت. بنابراین میگه آب زندگانی من در دهان تو قرار داره، تیر هلاک ظاهر من در کمان توست. تیر هلاک ظاهر من یعنی تیری که به ظاهر من را هلاک میکنه، و یا تیر هلاکی که آشکارا من رو هلاک میکنه در کمان توه. کمان هم همون میتونه ابروی معشوق باشه. ظاهر رو پس دو تا معنا برش کردیم، یکی آشکار، یکی هم آنچه که به ظاهر هلاک میکنه. گر برقعی فرو نگذاری بدین جمال، در شهر هر که کشته شود در زمان توست. خب برقع همون پوشیه یا روبندی بود که میذاشتن خانم ها برای اینکه وقتی میومدن بیرون در بازار یا در مقابل نامحرم از اون استفاده میکردن. میگه اگر تو از این پوشیه استفاده نکنی، با این جمالی که داری، هر کسی که در شهر کشته بشه بر عقده توی خونش به گردن توی. فرو نگذاری هم یعنی فرو نیاویزی، نیندازی. زمانم که به معنی عقده هست. تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب، کین مدح آفتاب نه تعظیم شان توست. خب اینجا یه تشبیه تفضیلی به کار برده که باز قبلا راجبش صحبت کردیم، یعنی یه چیز رو به یه چیزی تشبیه میکنن و میگن نه تو از اونم بالاتر هستی. حالا اینجا سعدی میگه من اصلا نمیخوام تو رو تشبیه کنم به آفتاب، چون اگر بخوام این کار انجام بدم دارم آفتاب رو مدح میکنم، چون که روشنایی صورت تو از آفتابم بیشتره. بنابراین قرار دادن نام آفتاب در کنار نام تو یه جورایی انگار پرداختن بی خودی هست به آفتاب، در صورتی که آفتاب اصلا همچین جمالی رو نداره، همچین نوری رو نداره مقابله چهره تو. شبیه همون شعری که خود سعدی داره، بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. آینه ای پیش آفتاب نهاده است، بر در آن خیمه یا شعاع جبین است. اونجا هم باز میگه که نور چهره تو خیلی زیاده و آنچه که از سمت پیشانی تو به سمت من میاد، نوری که از اونجا میاد، یه لحظه فکر کردم نکنه کسی آینه ای مقابل آفتاب گذاشته، بعد فهمیدم نور پیشانی تو. اینجا هم داره باز به عبارتی اون روشنایی چهره معشوق رو از آفتاب برتر میدونه. کین مدح آفتاب نه تعظیم شان توست. شان هم همون شأنه که اینجا به خاطر قافیه به صورت شان خونده میشه. شأن به معنی منزلت هست. گر یک نظر به گوشه چشم ارادتی با ما کنی و گر نکنی حکم از آن توست. گوشه چشم ارادت. ارادت هم یعنی دوستی و محبت خالص. این رو بهش میگن ارادت. میگه اگر به گوشه چشمت یک نگاهی از روی ارادت به ما بکنی و یا نکنی، حکم آنچه تو فرمایی، هر کاری که تو بکنی همون خوبه، اصلا ما حرفی نداریم بزنیم. حافظ داره: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یا با سعدی میگه: روی ار به روی ما نکنی، حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستری. هر روز خلق را سر یاری و صاحبی. آدما خلق الله هر روز یک معشوقی رو میگیرن، هر روز یک معشوقی تازه میکنن. ما رو همین سر است که بر آستان توست، ولی ما فقط بر آستان تو سرمون رو فرود میاریم. حالا سر توی مصرع اول به معنی قصد و فکره. هر روز خلق را سر یاری، یعنی فکر یاری یا قصد گرفتن یاری هست. ولی سر دوم به معنی همین سری که روی بدن قرار داره. آستانم که بخش پایین چارچوب در رو میگن که روی زمین قرار میگیره، به اون میگن آستان. به عبارت دیگه درگاه هم میتونیم بهش بگیم. به قول حافظ: بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. حالا اینجا حرف از چی میزنه؟ میگه که من معشوقم رو انتخاب کردم، نو به نو عوضش نمی کنم، معشوق من یه کسی بیشتر نیست، به عبارتی با یک نفر فقط عشق میورزم. چطوری همچین چیزی ممکنه؟ همونطوری که سعدی میگه که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی که تو همه عالم رو از خداوند بدونی، طبیعیه که میتونی بر همه عالم عاشق باشی، ولی در نهایت همچنان عاشق اون کسی باشی که اینان خلق کرده. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این مضمون رو که ما فقط حواسمون به یکی هست رو حافظ هم یه جایی داره: با چون این زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. یه هر کسی که با چون این زلف و رخ معشوق باز دنبال یاسمین و جعد سنبل بره، این نگاه کردن معشوق بر اون حرامه. یا خود سعدی میگه: غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. باز خود سعدی: هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری، در دل نیافت راه که آنجا مکان توست. این نگاه رو باز میبینین که فقط مربوط به سعدی نیست، حافظ هم داره، خب مولانا که به صورت کاملتری شاید داره با اون نگاه عرفانی، ولی رد پاش رو به راحتی میشه توی اشعار سعدی از جمله همین شعر و همون شعری که خوندم میشه پیدا کرد. خب: بسیار دیده این درختان میوه دار، زین به ندیده این که در بوستان توست. ما زیاد دیدیم درختان میوه دار. به عبارتی درختان میوه دار استعاره از زیبارویان هست. میگه از اینا زیاد دیدیم، ولی زین به از این بهتر ندیدیم که در بوستان توست. ولی اون چیزی که تو داری یه چیز دیگه است. حالا خود کلمه به هم اینجا ایهام داره، دو تا معنی میشه براش گفت: یکی از این بهتر ندیدین، یعنی بهتر از تو ندیدین، یکی هم زین به، یعنی از این بهی که در بوستان تو هست. که به رو معمولا زنفتان معشوق رو یا چانه معشوق رو به به تشبیه میکردن. از این بهی که در صورت توه یا در بوستان توه، زیباتر از این جای دیگه ای ندیدین. ندید و دید نیستیم، کسای زیادی رو دیدیم ولی تو یه چیز دیگه ای هستی. بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری، یعنی تو متفاوت. گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم؟ اگر دست ما نمیرسه گناه باغ نیست. حالا باغ اینجا استعاره از معشوق هست. من ای که میرود گناه از باغوان توست. اگر کسی ما رو منع میکنه که تو رو نبینیم، این تقصیر اون رقیب یا نگهبان معشوقه، اونه که تقصیر داره نمیذاره ما تو رو ببینیمت، وگرنه تو گناهی نداری. بسیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت، نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست. فکر و خیال های زیادی اومد تو ذهن ما و رفت و خیلی دوامی نداشت. تنها نقشی که باقی مونده نقش توه و نشان توه که در دل ما هست و هیچ وقت پاک نمیشه. خیلی این بیت زیباست. با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی، ای دوست همچنان دل من مهربان توست. هر چقدرم میخوای با من دشمنی بکنی، ولی دل من مهربان توست. مهربان یعنی عاشق. دل من همچنان به تو عشق میورزه. عاشق تو هست. سعدی به قدر خیش تمنای وصل کن، سی مرغ ما چه لایق زاغاشیان توست. حالا اینجا به خودش نهیب میزنه، میگه سعدی به قدر ظرفیتت تمنای وصل داشته باش، جایگاهت رو بشناس، بدون که با کی داری صحبت میکنی. تو فکر کن که یه سی مرغی بخواد بیاد توی لانه زاغی بشینه. زاغاشیان میتونه کنایه از دل تنگ خود شاعر باشه، یعنی آشیانی که برای زاغ هم هست. زاغ نسبت به سی مرغ یه درجه پایین تری داره طبیعتا، و میگه این دل من که اینقدرم تنگه و گشایش همچین معشوقی رو نداره، نمیتونی هی بگی که چرا تو نمیای، چرا منو به وصل خودت نمیرسونی، دل تو همچین جایگاهی رو نداره که بخواد به اون معشوق برسه. یه وقتایی هست از جمله مثل همین بیت که شاعر انگار ناامیده از وصل و یه جوری صحبت میکنه که به خودش نهیب میزنه که بابا تو دیگه خیلی مثلا دیگه داری پاتو بیش از حد میذاری جلو. یکی مثل همین بیت سعدیه، مثالش از حافظ هم اگه بخوام بگم، میگه من گدا و تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. یا سعدی میگه که دوستی با پیلبانان یا مکن، یا طلب کن خانه در خورد پیل. یا با پیلبان دوستی نکن، با کسی که همراه خودش پیل داره و تو دعوتش میکنی بیاد تو خونت، خب با پیل بیاد که خونه تو رو داغون میکنه که. اگرم میخوای این کار بکنی باشه بکن، ولی خونه یا در خوربون آماده بکن، یه خونه بزرگی، یک گنجایشی، یک ظرفیتی در خودت ایجاد کن که بتونی معشوق رو در دل خودت راه بدی. این برای زمانایی که به نوعی عاشق به اون جنبه شاید ضعیف خودش، جنبه پایینتر خودش نگاه میکنه و امیدی نداره. ولی جاهایی هم هستش که اینا ادعا میکنن که نه، معشوق اومده و در دل من جا گرفته. مثلا حافظ میگه حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته. یعنی چه؟ در دل تنگ تو حالا دوست اومد نشست، حالا چرا دیگه خیالای دیگه رو رها نمیکنی؟ این کارت خیلی عجیبه. یا مثلا یه جای دیگه حافظ رسما میگه که اصلا من به وصال رسیدم، منزل حافظ کنون بارگاه پادشاست، دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد، معشوق اومد توی خونه من و بارگاه پادشاه منزل حافظ هست، که باز میتونه همون دل شاعر باشه. بنابراین اینها بستگی به اینکه اون فرد در چه حالی باشه، روایت‌های مختلفی میتونه از اون حال خودش در شعر ارائه بکنه.